خب بار دیگه بازگردیم به گفتگوی تخصصی برنامه‌مون در بخش چهره هفته، جایی که دکتر محمد رضا قربانی پارام، کارشناس عزیز برنامه، میزبانی میکنند با افتخار از استاد عباس مجیدی، استاد دانشگاه و رئیس انجمن مجسمه‌سازان ایران. در فصل نخست از زاویه دید این دو عزیز مروری کوتاه بر تاریخ مجسمه‌سازی جهان و بعد رسیدن به دوران معاصر ایران رو داشتیم و نقم و نظری بر فعالیت انجمن مجسمه‌سازان ایران و بحث رسید تا سر بیمه هنرمندان مجسمه‌ساز. آقای دکتر
سپاسگزارم امین عزیز از توضیحاتتون. استاد مجیدی عزیز، می‌خواستم بحث بیمه هنرمندان رو بفرمایید. سال‌هاست که در واقع در رشته‌های مختلف و حوزه‌های مختلف هنرهای تجسمی پیگیر هستیم که بیمه هنرمندان اتفاق بیفته و هنر رو واقعا یک نوع شغل در نظر گرفته شد. در انجمن مجسمه‌ساز این اتفاق افتاده؟
بله، این اتفاق تقریبا میشه گفتش که الان مدت هاست که افتاده. ما
خواهش میکنم،
میشه گفتش که به شکلی این موضوع رو خب دنبال میکردیم از طریق هنرهای مؤسسه هنرهای تجسمی بود، ولی بعدن قرار بر این شدش که انجمن هم همراه این داستان باشه. شاید الان بالغ بر 14-15 ساله که بیمه اتفاق افتاده، ولی ما مسیرهای دیگه ای رو داشتیم دنبال میکردیم، مبنی بر این که خب بیمه بیکاری و سایر امکانات اولیه‌ای که توی این داستان وجود داره، به خصوص بحث سختی کار برای مجسمه سازی که یکی از جدیترین مسائل بود. الحمدلله میشه گفتش که این طرف یک ماه گذشته ما این امکان رو مهیا کردیم به کمک دو تا وزیری که هم وزیر ارشاد هم کاری کردن و هم وزیر کار، که میشه گفت در یک نشست مشترک یک تفاهم نامه انجام شد و قرار شدش که این مسیرش از طریق مصوبات مجلس پیش بره و امیدوار باشیم به این که این روند به اون چه که لایق و هنرمندانه برسه. ولی من در ادامه بخش دوم فعالیت‌های مجسمه‌سازیمون که می‌خواستم عرض بکنم این بود که خب بخش‌هایی بود که شامل فعالیت‌های کیفی و پژوهشی می‌شد و البته اجرایی، که با ایجاد نمایشگاه‌ها و نشست‌های مختلف و تجلیل از پیشکسوتان ما مسیر رو تقریبا میشه گفت دنبال میکنیم. مثل نمایشگاه‌های سالانه داریم، مثل چارسوی خیال، مثل نمایشگاه مجسمه‌های کوچک، نمایشگاه دانشجویی داریم که از 3 دانشکده مختلفی که توی این عرصه ما فارغ التحصیل داریم هر سال یه نمایشگاه اونهاست، و همینطور اکسپوی هنری و سایر فعالیت‌ها. و اینکه ما همکاری اخیراً در بینال شهری مشهد داشتیم در حوزه شهر با یک رویکرد کاملا تخصصی، و یک رویدادی رو هم رقم زدیمون هم با حمایت و همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد بوده که در واقع یک اتفاق بین‌المللی بوده، درسته ما این رو رقم زدیم ولی به عنوان رویداد کرمان که در حال انجامه، و فعالیت های از این دست
میشه بیشتر توضیح بدید؟
خواهش میکنم. این رویداد هم با این نگره پیش رفت که ما متناسب با اقلیم و موقعیت جغرافیایی و بر بستره و زمینه فضایی خاص این رو رقم بزنیم، که امیدواریم با شروعی که کردیم، آغازی که در کرمان اتفاق افتاد، بتونیم متناسب با اقلیم و موقعیت‌های منطقه‌ای که تو کشور ما هم خیلی گسترده است بتونیم هر سال یک چنین ایونتی رو داشته باشیم. البته بخش عمده شکل‌گیری اثر با حضور هنرمند در منطقه و دیدن، لمس کردن و این حضور باعث میشه که ایده ها شکل بگیره و نهایتاً در قالب اشکال مختلف هنری بروز پیدا بکنه و نهایتاً به نمایشگاهی برسه، که امیدوارم در نتیجه بتونیم به اون نگاهی که خب دغدغه معاصریت هم هست بهش بپردازیم. البته خب توی این مسیر ما یک برنامه‌ای هم تحت عنوان روشنای بزرگان داریم که سعی میکنیم با توجه به هنرمندان پیشکسوتمون که خب توی این عرصه خیلی زحمت کشیدن، با تهیه فیلم و نمایشگاهی از اونها بتونیم بخشی از فعالیت‌های اونها رو
چقدر خوب. استاد مجیدی عزیز، می‌خواستم در ادامه صحبتمون به خود بینال هشتم بپردازید و توضیح بدید که این دو سالانه در واقع چگونه، در چه مرحله هستیم، شنونده‌های ما اطلاع داشته باشن.
خواهش می‌کنم. عرض کنم که خب یکی از جدی‌ترین اتفاقات هنریه که تقریبا میشه بگیم در عرصه هنر و مجسمه‌سازی داره اتفاق می‌افته، و ما سعیمون برای اینه که آخرین دستاوردهای هنرمندان مجسمه‌ساز رو در بینال هشتم رصد بکنیم. خب این واقعا نیاز به یک برنامه ریزی جدی داشت و کاملا دقیق باید ما روی این کار میکردیم.
در جای خوندم که مسیر طولانی رو
بله بیش از یک ساله که بله. ما این مسیر رو طی کردیم و خب نشست های متفاوتی هم داشتیم با دوستانمون در وزارت فرهنگ و ارشاد، مسائل اولیه‌اش رو سعی کردیم پیش ببریم، نشست‌های خیلی جدی و تخصصی داشتیم با دست‌اندرکاران مختلف حوزه هنر و اندیشه مجسمه‌سازی و هنرمندانمون و سعی کردیم که واقعا بر اساس یک نگاه معاصر و بر یک بستر پژوهشی این بینار رو هموار بکنیم و شورای سیاست‌گذاری هم در واقع همین مسیر رو توی همین بستر داره دنبال میکنه.
جناب مجیدی، شما سال هاست که در واقع دو سالانه های مختلف رو برگزار کردید یا در کنار برگزار کنندگان بودید و خودتون مسیر رو چگونه میبینید؟ آیا این مسیر روز به روز رو به رشد است یا به لحاظ فنی داره تغییراتی که اتفاق میفته به سمت بهبود آیا میبینید اینها رو؟
خب بدون شک ما الان نگاه بکنید لااقل بعد از انقلاب میشه گفتش که بعد از بینال اول تا هفتم اتفاقات وقتی رصد بکنیم خب خیلی خیلی تغییر کرده و ما در بینال ششم و به خصوص بینال هفتم شاهد آثار کاملا معاصرتری هستیم، ولی در این دوره خب اتفاقات خیلی جدی تره.
بله.
ما یه تغییرات بنیادی تری رو در این بینال ایجاد کردیم و در واقع یک خطر رو به جان خریدیم و امیدواریم که با البته یک بار برای همیشه باعث این اتفاق می افتاد، با خروج از فضای بسته موزه و فرهنگ سراها میشه گفتش که به پیشواز یک شرایط بسیار سختی رفتیم، ولی طبیعتاً میتونه نتایج بسیار عالی و موثری داشته.
میشه منظورتون رو بهتر بگید؟ فضای باز باغ کتاب رو میگید برای یا منظورتون چی هست؟
بله عرض میکنم. ببینید تا قبل از این همیشه ما توی فرهنگ سراها بود اتفاقی یا توی خود موزه، امکانات موزه کمک میکرد، فضایی رو داشت موزه که آثار در قالب اشکال مختلف بیشتر هم به شکل مدرن می اومد، روی پایه روی استند قرار می گرفت. امروز با توجه به رویکردهای معاصر و اینکه ما اصرارمون برای اینکه هنر همونطور که فلسفه میان مردم اومده توی اجتماع اومده جامعه شناسی و بسیاری از تفکرات هنر هم اومده و یک ضرورت برای تعامل بین آثار هنری و مخاطب رو می بینیم و نکته دیگه که بسیار مهمه کانتکست محور بودن آثاره، آثار رو ما در زمینه خودش ببینیم. وقتی این امکان رو ما
به سمت لندارت میره
تقریبا بله به همین شکل، وقتی ما این فضا رو در تپه‌های عباس آباد و باغ کتاب داریم رقم میزنیم، این امکان رو داریم ایجاد میکنیم که هنرمند با بازدید از محل اون ایده های خودش رو متناسب با اون فضا طراحی بکنه و اجرا بکنه. خب توی این مسیر امکان ایجاد آثار تعاملی خیلی شدید میشه، آثار بزرگتری رو خواهیم دید، ضمن اینکه فرایند رو توی آثار به طور جدی خواهیم داشت و احتمالاً روند شکل‌گیری آثار رو هم در این مسیر تجربه خواهیم کرد.
بله، من این نوید رو به شنوندگان عزیز بدم که صحبت‌های ما در مورد این هستش که امسال در فضای باز باغ کتاب آثار قرار خواهند گرفت و از این جهت صحبتمون اولین باری هست که این اتفاق داره رقم می‌خوره. می‌خواستم در مورد کیوریتوری و فراخوان بودن و جایزه بفرمایید، چون اینها هم بسیار اهمیت داره.
من قبل از این که به این موضوع پردازم لازمه این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، ما بخش میشه گفتش که این دور هم داریم، یعنی توی فضای باغ کتاب بخش هایی از آثار هم نصب خواهد شد. اینطور نیست که تمام آثار تو فضای بیرونی باشه، ولی خب امیدواریم که اتفاقی که تو فضای بیرونی میفته خیلی گسترده تر و جدی تر باشه و این امکان رو درش دیدیم. اما در ارتباط با کیوریتوری و فراخوانی، خب روی این قضیه ما بحث های خیلی مختلف و زیادی صورت گرفت، ولی به هر حال ما باید یک روزی بحث کیوریتوری رو در مسیر آثار هنری اجرا می‌کردیم.
اینکه الان ترمینال‌های بین‌المللی خیلی هاش
عموماً اینجوریه که بله، یا آثاری انتخاب میشن کیوریت میشن، یا هنرمندانی که ازشون خواسته میشه که بیان آثار خودشون رو توی فضای مورد نظر اجرا بکنن. این اتفاقی که خب در کشورهای دیگه خیلی زمان افتاده و خب دانش این قضیه همونجا گسترده تره. ما اونجا در حد PhD دانش کیوریتوری رو داریم، ولی توی ایران میشه گفتش که در مراحل ابتدایی هستیم. ولی در همین مراحل ابتدایی این جسارت رو فکر کردیم که لازمه که داشته باشیم و این امکان رو مهیا بکنیم. دلیل عمده‌ای که ما همیشه به عطای بخش فراخوانی هم داریم به خاطر محدودیت‌هایی که در ایونت‌های این چنینی مثل بینال وجود داره در ایران، بسیاری از آثار ممکنه دیده نشن. بنابراین لازم بودش که این اتفاق خیلی جدی‌تر بیفته. ما در کنار برنامه فراخوانمون کیوریت آثار رو هم داشته باشیم.
بسیار سپاسگزارم از جناب دکتر محمدرضا قربانی پارام و جناب آقای عباس مجدی. قطعا ما که دلمون می‌خواست این بحث بسیار بسیار ادامه دارتر باشه، هرچند که شتاب ثانیه‌ها متاسفانه ما رو زنهار میده از این اتفاق. جناب مجدی منت گذاشتید تشریف آوردید برنامه خودتون تقاطع فرهنگ. امید که به اسفند ما و برگزاری بینال مجسمه‌سازی که نزدیک‌تر میشیم بتونیم یک بار دیگه با افتخار و با زمان بیشتری در حقیقت در خدمت شما باشیم. آرزوی توفیق دارم براتون. بسیار از شما سپاسگزارم.
بنده هم سپاسگزارم و بی‌نهایت تشکر می‌کنم ازتون. منم امیدوارم که بینال در خور و شأن ایرانه.
استاد عزیز من هم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا حافظتون.
خدا
حرکت ما در مسیر صعود و پیمودن گام‌های تقاطع فرهنگ در دومین روز از آبان ماه 1398 از حوزه اخبار شروع شد و بعد ادامه دادیم با بالهای یار مهربان به ادامه مسیر خودمون. در این میان نگاهی به حوزه معماری و شهرسازی داشتیم و سپس با یاد و خاطره ای از زنده یاد فریدون مشیری فضای برنامه رو معطر کردیم به عطر ادبیات ایران و در نهایت با رئیس انجمن مجسمه سازان ایران نگاهی به فعالیت یکی از متفاوت ترین و جذاب ترین عرصه های فرهنگ و هنر کشورمون داشتیم. تنها یک برگ تا پایان برنامه امروز باقی مونده. در این قدم پایانی نیز همراهیتون از ما دریغ نفرمایید.
سرخ
ممنون و متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده بابت همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. بخش پایانی قسمت های متنوع برنامه امروزمون بار دیگر با سکانداری شهاب دارابیان. اجازه میخوام که مقدمه ای رو از زبان شهاب دارابیان بشنویم و بعد هم مهمان عزیزی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه هستن رو معرفی خواهم کرد. شهاب جان
سپاسگزارم از شما. امین خرمی عزیز، همینجا متاسفانه در دهم فروردین ماه امسال ما یکی از چهره های دوست داشتنی حوزه شعر و دانشگاهمون رو زنده یاد دکتر حسین جلالپور نازنین رو در یک سانحه رانندگی از دست دادیم. بعد از این اتفاقی که رخ داد عده‌ای از دوستان و دوستداران زنده‌نام حسین جلالپور نازنین دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که در شهرستان گناوه، شهرستانی که با حضور دکتر جلالپور نازنین به یک مکانی برای برگزاری جلسات متعدد ادبی
بله.
بود تبدیل شده بود این جایزه برگزار بشه، قرار شد که یک جایزه غزلی رو تدارک ببینن. خوشبختانه طی روزهای گذشته شنیدیم که مراحل برگزاری این جایزه انجام شده و امروز عصر نشست رونمایی از سایت و پوستر این جایزه برگزار شد، نشست خبری در شهرستان گناوه با حضور اهالی مطبوعات برگزار شد و
پاس داشت چنین رویدادهای و نامهای بزرگ ادبیات اون شهاب جان با برگزاری، یعنی اینکه ما فقط بیایم حالا در نهایت یک مراسم بزرگ داشت بگینیم و بعد حالا در ادامه اون رو رها بکنیم، چندان شاید به میشه گفتش که مسیری که این عزیزان برای ماندگار کردن فرهنگ ایران طی کردن نتونه ارادت درستی باشه، ولی برگزاری چنین جوایز و رخدادهایی به نظر اتفاق بسیار خجسته ای.
و همینجا یه نکته هم بگم، بسیاری از دوستان غزل پشت این اتفاق وایستادن.
بله، بله.
مثلا ما هفته پیش غلامرضا طریقی نازنین رو داشتیم در یکی از کسانی که پیگیر بود خود غلامرضا طریقی نازنین بود و دوستانی دست در دست هم دادن تا این جایزه برگزار بشه و من فکر میکنم که واقعا حق یک کسی مثل زنده‌یاد حسین جلالپور هست که بهش پرداخته بشه، کسی که در یک شهرستان کوچکی به نام گناوه جلسات ادبی رو برگزار
کرده. بله،
بهترین
بله.
نویسنده‌ها و شاعران ایران رو از پایتخت از شهرهای بزرگ مثل مشهد و اصفهان و تبریز به شهر گناوه
شاگردان بزرگی رو
بله بله, بله. و در دانشگاه‌های اون منطقه
دقیقاً
به تدریس پرداخت و شاید شرایطش رو داشت خیلی راحت به تهران بیاد در دانشگاه
بله،
معتبر
بله.
تهران و پایتخت فعالیت کنه، اما ماند در شهر خودش و اتفاقات بسیار خوبی رو رقم زد. در همین راستا در برنامه امروز و در این بخش در خدمت جناب آقای حسن فرهادی نازنین دبیر این جایزه هستیم. جناب آقای فرهادی سلام، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان جناب آقای دارابیان و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
بزرگواری آقای فرهادی نازنین، یک کمی توضیح میدید در رابطه با همین جایزه‌ای که قرار برگزار بشه، چه شد بعد از اون حادثه تلخ دهم فروردین ماه امسال که ما حسین جلالپور رو از دست دادیم، چه اتفاقی رخ داد که شما و سایر دوستان زنده یاد جلالپور تصمیم گرفتید که در شهرستان گناوه جایزه غزل حسین جلالپور نازنین رو برگزار کنید؟
خدمت شما عرض کنم که دقیقا دو روز بعد از این حادثه تلخی که رخ داد و ما تو شوک این اتفاق بودیم،
بله،
وقتی همه بچه های غزل تقریبا و بچه های شعر دور هم جمع شده بودن تو گناوه از اقصی نقاط ایران، آقای ابراهیم اسماعیلی عراضی عزیز پیشنهادی دادن در همون فلمجلس که یک جایزه غزلی را به نام منایان حسین جلالپور در شهر گناوه برگزار کنیم و اونجا مورد استقبال همه همشهریان بنده قرار گرفت و هم بچه های شعر که اونجا بودن از همه جا هم پذیرفتن و گفتن که حتما این کار باید انجام بشه و پیگیری های این عزیزان بود که ما را دلگرم کرد به برگزاری همچون جایزه‌ای و این روندش طی شد، هیئت مؤسسش انتخاب شد، هیئت علمی انتخاب شد و در نهایت داورهای این جایزه را هم انتخاب شدن و امروز معرفی شدن و این جایزه داره روند خودش رو طی میکنه و انشاءالله تو دیما ما اینا برگزار خواهیم کرد.
درسته. به داوران این جایزه اشاره کردین، چه افرادی قراره که این جایزه رو داوری کنن؟
از اونجا که جایزه سه بخش داره، بخش پژوهش و مقاله است، بخش کتاب غزل هست و
بله.
بخش به قولن غزل های ارسالی، داورای بخش پژوهش آقای من عناوینشون رو حذف میکنم، آقای ابوالفضل خطیبی، آقای سعید رضوانی، جناب آقای رضا معتمد، سرکار خانم مهری بهفر و آرتس تیه هستن و در بخش کتاب هم آقایان هرمز علیپور، سیامک بهرام پرور و آقای غلامرضا طریقی هستن. داوران بخش غزلهای ارسالی هم آقای حسن صادقی پناه، ساله دروند و خانم طاهر خونیا هستن.
درسته. بعد جناب آقای فرهادی تصمیم بر این است که این جایزه فقط در حوزه غزل فعالیت کنه؟
نظر هیئت مؤسس به هیئت علمی این جایزه بر اینه که در حوزه غزل فعالیت داشته باشه. حالا اگر در آینده تصمیمی، یعنی در جلسات آتی آینده که داشتیم، شاید در حوزه غزل بخونن شعر آزاد و حتی جریانات دیگر.
چون من میخوام بگم که آقای فرهادی درسته که حالا حسین جلالپور در حوزه غزل فعالیت میکرد، اما ما حسین جلالپور رو با اون جلساتی که در شهرستان گناوه برگزار میکرد میشناسیم و من یادمه که در این جلسات نویسنده ها هم حضور داشتن، یعنی داستان بررسی میشد، آثار پژوهشی بررسی میشد، غزل بررسی میشد، شعر بررسی میشد و فعالیت های ایشون در حداقل دغدغه هاشو میخوام بگم در حوزه غزل خلاصه نمیشد. اینو قبول دارید شما؟
بله دقیقاً همین هست که شما میفرمایید. ایشون دغدغه کل ادبیات داشت و در کل حوزه های ادبی فعالیت میکرد، هرچند که تخصصی خودش به غزل پرداخته بود، ولی خب در همه حوزه فعال بود و دغدغه ادبیات در کل داشت. انشاءالله چون این امسال اولین دوره هست و اولین جلسه است، یکم زمان ما رو هم محدود کردن. این
نه اصلا بهونه بسیار خوبی است، اما من میخوام بگم که کاش شما و سایر دوستان این نگاه هم داشته باشین. قطعا از دوره اول ما همین انتظار رو داریم که به غزل بپردازید، همین هم در این مدت کوتاه داره انجام میشه و قراره که علاقمندان آثار رو بفرستن. شما و سایر دوستان داوری کنید، کار بسیار سختی است. میدونیم که برگزاری چنین جایزه های وقتی داره از طرف بخش دولتی هم برگزار میشه بسیار هزینه داره، مشکلاتی داره و بالاخره حالا در شهرستان گناوه داره برگزار میشه، مشکل رفت و آمد داوران هست، جلساتی که میخوایم برگزار کنیم. اما واقعا ما دوست داریم که این جایزه یک جایزه باشه که در یک شهرستان کوچک با یک حجم بزرگی برگزار بشه و اتفاقات خوبی رو رقم بزنه. کمی هم در مورد این سایت جشنواره توضیح می‌فرمایید. قرار بود که گویا این سایت فقط به جشنواره بپردازه، اما طی تصمیماتی که گرفته شد قراره که به زندگی و شعر حسین جلالپور هم اشاره داشته باشه و آثارش رو در اونجا قرار بدین، درسته؟
بله، این سایت در ابتدا ما فقط برای جایزه در نظر گرفته بودیم و اینکه افرادی میخوان در جایزه شرکت کنن آثارشون رو در این سایت بارگذاری کنن و اونن که عکس جلد کتاب و شناسنامه کتاباشون رو بفرستن برامون. ولی خب از اونجا که دیدیم این کار ما بستر و زیرساخت این فراهم است که یک وبگاه برای خود دکتر جلالپور باشه، برای حسین نازنین باشه، و از اونجا که هیئت علمیمون و بچه های هیئت مؤسس مصر بودن که این سایت یک سایت جامع و کامل باشه، به این نتیجه رسیدیم که این سایت به زندگی حسین، به اشعار حسین و پژوهش‌هاش، مقاله‌هاش بپردازه و کنن به اندیشه و تفکر حسین هم در این سایت برای مخاطبا بیان بشه.
درسته، پس یک سایت جامعی هست و قراره که آثار هم درش قرار بگیره. آقای فرهادی یک کمی هم در رابطه با جایزه توضیح می‌فرمایید که علاقمندانی که الان دارن صدای ما رو میشنون و علاقه دارن که در این جایزه شرکت کنن به چه صورت میتونن شرکت کنن، آثارشون رو به چه شکلی باید بفرستن، به کجا اصلا باید بفرستن، تا بعد تا کی وقت دارن؟
بله، جایزه فراخوانش امروز بخونن نهایی شد و ارسال شد برای خبرگزاری ها و برای سایت ها. از همین امروز میتونن آثارشون رو تو سایت، از طریق سایت برای ما بفرستن. تو سایت ما یه بخش هست که بخش بخونن جایزه است و از اون طریق میتونن آثارشون رو ارسال کنن. البته کتاب و پژوهش ها با توجه به حجمی که دارن ما صندوق پستی رو اعلام کردیم در برای صندوق پستی دبیرخونه است که اونا
چند نسخه باید بفرستن کتابشون رو؟
کتابشون رو 5 نسخه باید بفرستن. بله، 5 نسخه برای ما میفرستن. از امروز میتونن آثار رو ارسال کنن تا 16 آذر ما مهلت گذاشتیم، تقریبا 45 روز مهلت دارن که آثار رو بفرستن. بفرستن و انشاءالله بعدش داوری رو سعی میکنیم هفته اول دیما آثار رو برتر رو
یعنی اختتامیه جایزه قراره که در دی ماه برگزار بشه.
بله، اختتامیه در دی ماه برگزار
شد. درسته. اگر نکته‌ای مونده بفرمایید جناب آقای فرهادی.
من باید تشکر کنم از همه عزیزانی که ما رو یاری دادن و دلگرممون کردن، مخصوصا همشهریامون که خیلی کمک، یعنی پای کار ایستادن و گفتن ما هزینه این کار رو متقبل خواهیم شد، و دوستانی که دوستان حسین در حقیقت که از لحاظ فکری و علمی دارن ما رو یاری میدن. من از همه شون حالا اسم نمیارم چون تعداد بسیار زیادی هست، ما ممکن از قلم بیفتن، و همه دارن به ما کمک میکنن که ما بتونیم یک جایزه درخور نام جناب حسین جلالپور برگزار کنیم. از همه تشکر میکنم، از شما هم ممنونم که این فرصت رو به ما میدید که ما بتونیم خودمونو.
سپاس از شما که با برنامه خودتون تقاطع فرهنگ همراه شدید. خدا قوت میگیم به شما و سایر دوستانتون، امیدواریم که شاهد برگزاری یک جایزه باشکوه باشیم.
ممنونم.
خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدارتون باشه. خدا فرهادی نازنین. بی نهایت سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم که تقاطع فرهنگ امشب و هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه، و بار دیگر ازتون تقاضا میکنم که ما را از آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون محروم نسازید. بی تردید آرای شما در ارتقاء سطح این برنامه میتونه بسیار بسیار یاریگر ما باشه. با قطعه شعری از زنده یاد فریدون مشیری با صدای شهاب دارابیان، شما عزیزان رو به خدا یگانه و من میسپارم. خدا نگهدار.
من سکوت خیش را گم کردم، لاجرم در این هیاهو گم شدم. من که خود افسانه می پرداختم، عاقبت افسانه مردم شدم. گم شدم در این هیاهو گم شدم، تو کجایی تا بگیری داد من؟ گر سکوت خیش را می داشتم، زندگی پر بود از فریاد من.
شنوندگان عزیز و گرامی، سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. تقاطع فرهنگ رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. شب بسیار خوب.